به تبع اسلام و به تبع پاسداران حقیقی اسلام اینها با شما کار نداشتن. این همه تبلیغاتی که شما الان در دنیا میبینید که هر وقت یک رادیوی خارجی را باز بکنید میبینید که راجع به ایران یه تبلیغ سوی دارد ولو با صورتهای مختلف، این برای این است که فهمیدن اینجا قدرت است. احساس خطر کردن از شما جوان ها، احساس خطر کردن از شما قوای مسلح، این احساس خطر است که راه افتادن این ور اون ور، همه جا دنبال اینن که یه فکری بکنن که این را خاموشش کنن. این آتشی که به نظر اونها آتش است و رحمت است و اونها به نظرشون آتش است، این آتش رو میخوان خاموش کنن با هر دیدن.
ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو اقتصاد. نبض تولید عنوان برنامه بعدی است.
نبض تولید.
ابتدای سال 1404 رهبر انقلاب اسلامی شعار سال را سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند. این انتخاب بیانگر تأکید ویژه بر ضرورت تقویت تولید داخلی و نقش محوری سرمایه گذاری در ارتقای وضعیت اقتصادی کشور است. این شعار همسو با سیاست‌های کلی نظام بر لزوم استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و ایجاد زمینه‌های مطلوب برای جذب سرمایه‌های گوناگون تأکید دارد. جهت تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید انجام رویکردی عملگرایانه ضروری است. در این راستا دو محور کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد: ایجاد اقلیم امن سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی زمانی به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند که از ثبات سیاسی و اقتصادی کشور اطمینان حاصل کنند. تنش‌های پیشبینی ناپذیر و بی‌ثباتی سرمایه را فراری داده و اهداف توسعه ملی را با چالش مواجه می‌سازد. ایفای نقش تسهیلگرانه دولت و توسعه زیرساخت‌ها. دولت باید با کاهش تصدیگری، ثبات بخشی به نرخ ارز، رفع موانع ناشی از شیوه‌های تخصیص ارز، کاهش کاغذبازی اداری، تسریع در صدور مجوزها در حوزه‌های تولید، واردات ماشین‌آلات و فناوری و ارائه بسته‌های تشویقی اقتصادی زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کند. ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران:
به نظر من مهمترین مسئله برای ما بحث برنامه‌ریزی هست و اتفاقاً از وظایف حکومتی و دولت‌ها. برنامه‌ریزی یعنی آماده کردن زمینه برای اینکه ما از سرمایه‌هامون در مسیر تولید ملی بهتر استفاده کنیم. من یه سوالی رو می‌پرسیدم، گفتم که در برنامه هفتم که قرار مقدرات کشور رو برای 5 ساله آینده ترتیب سازی بکنه، ما چه جایگاهی رو برای تولید به تبع اون چه جایگاهی رو برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کردیم؟ اگر پیش‌بینی کردیم، امسال باید پررنگ‌تر باشه. اگر پیش بینی نکردیم، با اصلاح قوانین، با متمم ها و با بسترسازی ها در دستورالعمل ها و بخشنامه ها که خدا رو شکر کشور ما هم زیادی از اونها تولید میکنه و در بعضی از مواقع محیط کسب و کار رو هم دچار چالش میکنه، اما حداقل این دفعه این چالش چالشی باشه که ظرفیت ساز و اثرگذار هست. در این حال از این طرف اگر برنامه ریزی میکنیم و بستر رو برای سرمایه گذاری فراهم میکنیم در مقام دولت و حکمرانی، از اون طرف مداخلات و نظارت هایی که در جایی لازمه باشه نیست، گفش در جایی که نباید باشه و هست، گلوگاه های گمرکی، بوروکراسی های اداری، کاغذبازی ها و نهایتا نافرجامی در بسترسازی برای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی.
برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
بهبود زیرساخت‌های حیاتی نظیر حمل و نقل، انرژی با تمرکز ویژه بر تأمین برق و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی و توسعه فناوری اطلاعات گام‌های اساسی در این مسیر هستند. ارتقاء بهره‌وری تولید. برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر در بخش تولید، نیازمند یک رویکرد جامع هستیم. این رویکرد عبارت است از بهبود و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن و کارآمد از جمله شبکه‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات ضروری است. تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین، باید با رفع موانع و ارائه مشوق‌ها زمینه را برای استفاده گسترده از فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات به روز دنیا در فرآیندهای تولید فراهم کرد. جمعی از تولید کنندگان،
هرچی که تولید افزایش پیدا کنه همون نسبت هم بایستی امکان تأمین مالی چه در شبکه پولی چه در شبکه بازار سرمایه برای صنعت و برای تولید کننده ایجاد بشه.
مهمترین مطلب برای کارآفرینان جوان و کسایی که میخوان کار رو از الان شروع کنن، اول کارشونه مسائل مالیه و اینکه اینا به دسترسی منابع مالی ندارن.
مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد:
یکی از به هر حال جایی که میتونه در واقع منابع مالی رو تأمین کنه برای سرمایه گذاری که در واقع رشد ساز برای اقتصاد باشه منابع بانکی است. یکی بازار سرمایه است، صندوق توسعه ملی، بیمه ها هستند. خدمت شما عرض کنم که سرمایه گذاری خارجی و بحث فاینانس خارجی هست.
حجت الله سیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
هم ابزارها رو توسعه بدیم، هم بورس‌ها رو توسعه بدیم. ما الان خود بورس اوراق بهادارمون در واقع ارزش بازارش و مارکت کپش قابل مقایسه با استانداردهای دنیا نیست. بورس کالا و بورس انرژیمون هم که خیلی کوچیک موندن.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
متاسفانه بانک‌ها سعی کردن که برن به سمت اینکه از هر روشی برای سودآوری خودشون استفاده بکنن، از جمله یکی از این روش‌ها خرید املاک، دارایی‌های مختلف، دارایی‌های منجمد، دارایی‌های راکت و همچنین بنگاهداری بود. یعنی به جای اینکه تولید رو و تولید خصوصی رو تأمین مالی کنن، تولید که به خودشون وابسته بود رو تأمین مالی می‌کردن.
رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودند، سال سرمایه گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد. و از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنیم که جز خدا به کسی دیگر دل نبندن. این جو نامناسبی که اونها در دنیا دارن تزریق میکنن و القا میکنن که میخوان بگن ما ضعیف شدیم، مسلمان ها هیچ وقت ضعیف نخواهند شد، مسلمان ها هیچ وقت بیپناه نخواهند بود. خدایی رو دارن و برای اون خدا با پشتیبانی او تا آخر خواهند ایستاد و با قدرت خواهند ایستاد. و به امید خدا و به یاری شما مردم عزیز کشور، دست به دست هم خواهیم داد و همدلی و قدرت و ثبات نظام و مردم کشورمون رو به رخ دنیا خواهیم کشید.
اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم و برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت.
تسهیل صدور مجوزها و ایجاد ثبات در مقررات انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش تولید افزایش می‌دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم است، اما نباید از ظرفیت‌های داخلی غافل شد. برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اقداماتی ضروری است. می‌توان با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و تضمین سوداوری تولید را به یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی تبدیل کرد. ساسان شاه ویسی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران:
به نظر میرسه کار خیلی بزرگی در پیچ رو هست، اما من تعبیرم به دوستان این بود، گفتم که ما این یک سال رو بودجه ریزی کردیم، برنامه ریزی کردیم، مشخصا کردیم که مثلا قرار نرخ رشد اقتصادیمون حدودا چقدر باشه، نرخ مؤثر تورم حدودا چقدر باشه. خیلی خوب، اگر اینها رو پیش بینی کردیم، یک کارگروه ملی تعریف بشه برای هدایت سرمایه در کشور و این رو تا سرحد استان و شهرستان هم تأمین بدن و این اختیار رو به فعالین اقتصادی و به افرادی که اثرگذار هستن در یک جغرافیای اقتصادی کشور این اختیار رو بدن که با همراهی همدیگه قطب‌ها و خوشه‌های صنعتی رو فعال بکنن. قانون تامین مالی خیلی فراسو فرود داشت تا نهایتاً به تصویب رسید و ابلاغ شد. اولا در درون خودش یک سری آیین‌نامه و مقرره و دستورالعمل داره که به نظر میرسه دولت محترم بایستی که در اسرع وقت سعی کنه که قوانین اجرایی ناظر به این قانون رو تصویب بکنه، به تصویب هیئت وزیران برسونه، تنقیح یا نظارت مجلس اون رو تایید بکنه و اجرایی بشه. خب این یه مقدار تأخیریه. نظرتون رو جلب میکنم به قانون بهبود محیط کسب و کار، سال 97 تصویب شد، تا 1400 از حدود 50 تا آیین‌نامه و دستورالعمل شاید نزدیک 35 تا بیشترش تصویب نشده. خب یه چالش ما اینطوری داریم، اما از اون طرف یه چالش دیگه داریم و اون این که ما میایم شورای مثلا عالی تامین مالی رو تعریف میکنیم، بعد سه اتاق، حالا مشخص در اتاق ایران و اتاق تعاون، عضویت در این شورای عالی ندارن. بعد میبینید یک وزیر مشخص یا مثلا یک رئیس جمهور مشخص یا یک فرد خاصی میگه آقا ما اگه داریم تامین مالی رو تعریف میکنیم، اگه داریم مثلا توسعه و ترویج میدیم الگوهای تامین مالی رو، تقویت میخوایم بکنیم نظارت یک پارچه به اون رو، مهمترین به اصطلاح زینفی که تو این حوزه هستش مثلا فعالان بخش خصوصی هستن، حالا یک نماینده از اونها رو بدون حق رأی دعوت بکنید بیاد حداقل حرفاشو بزنه. ما قانون هم مینویسیم، اما قانون به زینف اصابت نمی کنه. به تبع این شما قانون حمایت از تولید رو مثلا در نظر میگیرید. خب ما اومدیم برای اونجا هم یک قانون بسیار بزرگ، اولا خیلی بزرگ، یعنی ما میخواییم همه مقدرات عالم رو برداریم بیاریم تو اون یه دونه قانونه، بعد طول میکشه که اون قانون به اجرا برسه در اینجا متوجه میشیم که یک سری نارسایی ها هستش، درست یا غلط ما در جنگ اقتصادی هستیم. بعد حالا شروع میکنیم همون قانونی که به اجرا نرسیده رو اصلاح کردن. اون وقتی یه چیزی از پیکره اون قانون نمیمونه. من قائل هستم به این که بله یک جاهای قانون وجود داره، اما ای کاش ما قوانینمون رو برای یک مدت مشخص با ذینفعان و بازیگران اصلی نوشتیم.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی که از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید استفاده کنند. آقای محسن یژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی تأکید کرد لازمه تحقق شعار سال هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است.
شناسایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ که هم الان تولید دارن هم میتونن تولید داشته باشن.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای کمک به تحقق شعار سال.
هم بعضی از اینهایی که همین سالهای اخیر در دولت محترم شهید رئیسی در زمان خودمون کسانی بودن که تعطیل شد و احیا شدن، مراکزی بوده که احیانا ظرفیتاشون بهتر شد، اینا رو بریم سرکشی بکنیم، امید بهشون بدیم.
آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد بانک‌ها اولویت پرداخت تسهیلات را به فعالیت‌های تولیدی اختصاص دهند.
دستگاه‌های نظارتیمون و غیره از بانک مرکزی، از بانک‌ها، از بخش‌های مختلف، از دولت بخواهیم که این تسهیلات اعطایی، خب غیر از یک موارد خاصی که در قانون هم پیش‌بینی شده، فرض کنیم برای قانون جمعیت مثلا یه سلسله مسائلی هستش، برای بعضی از چیزهای دیگه اونا امرش جداست، اما این تسهیلات بانکی در اولویت قرار بگیره به سوی و هدایت بشه به سمت تولید.
اصلاح ساختار و رفع مشکلات اساسی نظام بانکی یک ضرورت است. بانک‌ها که شریان حیاتی تأمین مالی تولید هستند، باید به طور جدی نقش حمایتی خود را از بخش‌های تولیدی اقتصاد تقویت کنند و اعطای تسهیلات را در راستای اولویت‌های تولیدی تنظیم نمایند. با توجه به محوریت تولید در شعار سال 1404 که مبین اهمیت آن در توسعه اقتصادی کشور است، دستیابی به این هدف مستلزم اقدامات عملی و فراتر از تخصیص صرف منابع مالی است. بهبود فضای کسب و کار، کاهش موانع پیش روی سرمایه گذاران، ارتقاء بهره‌وری و تسهیلگری دولت از جمله اقدامات ضروری است. اگر سیاستگذاران با رویکردی علمی و جامع این بستر را فراهم کنند، میتوان انتظار داشت که کشور در مسیر توسعه پایدار گام بردارد. رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه های تلویزیونی شماره تلفن های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس میگیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
خلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیشه. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه زمین یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدین تو دام این آدم ها میافته. یه رفتی که ما برای اون پیش اومد برای بقیه
آدم ها پیش میاد.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود.